دستش شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
سکوت فریادت هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با بوش رویا ببر.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ امروز سه‌شنبه 8 اردیبهشت و همچنان با گلچین‌های رادیو پسفردا در سال 93 در خدمت شما هستیم. این برنامه‌هایی که میشنوید زنده نیست. این برنامه‌ای که الان دارید میشنوید، من این حرفایی که الان زدم این قبلا ضبط شده. برنامه‌ها اونجوری همه رو گلچین کردیم، گلچین کنار هم دیگه، بعد الان دارید میشنوید. برای همین از حضورتون که خواستم این مطلب رو عنوان بکنم. فکر نکنید ما زنده هستیم الان اینجا در برنامه. اگه تماسی بگیرید، اگر جای کامنتی بذارید، اس ام اس و ایمیل بفرستید، به دستمون فعلا نمیرسه تا برگردیم دوباره اونا رو دریافت بکنیم. اما این برنامه راجع به ادا و اتواره. دیدیم بعضیا مثلا همش ادا اتوار در میاره، آدم نمیفهمه مثلا حرف حسابشون، هر کاری میخوام بکنن یه ادایی دارن یه اتواری دارن. این برنامه راجع به ادا و اتوار بود، یک هفته راجع بهش حرف زدیم و الان هم گلچینش رو میشنوید. تقدیم به شما.
پیامیه شماره 791
بدانید و آگاه باشید، کسانی که اداهای مذهبی در می آورند همانها هستند که نه تنها چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند، بلکه وقتی از خلوت بیرون می آیند هم آن کار دیگر می کنند. اما چون قدرت ادا درآوری مذهبیشان بالاست، خیلی ها متوجه نمی شوند. لکن این ادا درآورندگان از خطرناکندگانند. امضا از اون فوان شباب تا همه الان از انواع و اقسام اداهای مذهبی کلافه شده های رادیو پسفردا.
دیدین بعضی ها اصولا آرشیویستن، یعنی آرشیو میکنن همه چیو، یهو وقتش که بشه قباله ازدواج عمه ناصرالدین شاه هم از تو کتابخونه شون در میارن نشونتون میدن. این مدیر مسئول محترم روزنامه نمکین کیهان هم جوریه. حاج حسین شریعت مداری تو دانشگاه تهران سخنرانی میکرده، بعد گفته سند داره، سند داره که سران فتنه، یعنی به قول خودش موسوی و کروبی، تحریم ها رو به آمریکا پیشنهاد کردن. یعنی چه جوری؟ یعنی موسوی زنگ زده به آمریکا گفته آمریکای ارباب من، آمریکا هم گفته چیه؟ موسوی گفته آقا من یه پیشنهاد تاپ دارم، آمریکا گفته چیه چیه بگو، موسوی گفته ببین بیا ایرانو تحریم کن، آمریکا هم گفته آخ چرا به فکر خودمون نرسیده بود، دمت گرم موسوی، خیلی نوکر خوبی هستی. بعدم احتمالاً چمدون دلار به موسوی داده، گفته برین با کروبی فتنه کنید، بودو برید. این بود شرح ماجرا. بعد نمیدونم چه جوریه که هر سند جاسوسی و از اینایی که بین این فتنه‌گرا و اربابانشون رد و بدل میشه، یه رونوشتش هم مستقیم میره دفتر کیهان برای حاج حسین. با دقت کنید دیگه فتنه‌گرا، این چه وضع فتنه‌گری آخه؟ در هر صورت حالا کاری نداریم، ما داریم عاشق حاج حسین شریعت مداری میشیم، یعنی دیگه جاست فرند و این حرفا دیگه گذشته ها، یعنی عاشق دلخسته شدیم دیگه، خواستیم اینجا هم اعلام کنیم دیگه.
ها آقاشون از خداشون ادا در بیاره، تقلید کنه، نمونه برداری کنه، اصلا کپی که سهله، اصل جنس رو بسازه، از این نگرانه که نتونه ادا در بیاره. اگه موفق بشه آقا مشتباش هم تضمینه. بله آقاشون از خداشه، ادای کیم جون اون رهبر کره شمالیشون رو در بیاره، تقلید کار میمونه.
بله خیلی ممنونم از ورژن جدید و بروز شده صمد آقا. خانم آقایون، میگن خنده بعد هر درد بی درمان دواست، خنده بر هر درد بی درمان دواست. از طرف دیگه هم یه اصل دیگه هم هست که میگن اونایی که خوب میخندن وقتی براشون مثلا جوک میگی با صدای بلند بدون هیچ آداب و ترتیبی آر 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 میزنن زیر خنده، اینا خیلی کارشون درسته. ها ما هم خودمون تو همین مایه هاییم. الان مثلا این حاج آقای تو تلویزیون ایران داره جوک میگه، جوکیش هم بامزه است، خداش گوش کنین.
ماشین اتوبوس دو طبقه ها بود و اینها، یه بنده خدای نشسته بود تسبیح دستش بود تو خیابون نگاه میکرد، بعد میگفت استغفرالله استغفرالله استغفرالله، بعد به نامحرم نگاه میکرد. اتفاقا دو نفر از این نامحرمه زمون طاغوت از اتوبوس اومدن بالا، اینم حواسش تو خیابون بود، میگفت این رفیقش که بغلش بود رندی بود، حالا خودشون بوده دیگری، میگفت زد بهش گفت ببین دو تا لا اله الا الله از این رفت بالا.
دیگه جوک بود دیگه، جوک روحانیت پسند بود. توقع ندارین طرف بیاد از اون جوکای یک شما برام اس ام اس بدین یا تو وایبر و واتساپ و اینا میفرستین میخونین، توقع نداشته باشین دیگه. در همین حدش هم ما قانعیم، به خدا کار ما را میندازه.
سلام علیکم، من سال هاست که ادای اکبر رو در میارم.
به به آقا رفسنجانی،
و بسیار بسیار از این کار خوشحالم، چون به هر حال ما که دستمون به اصل کاری نمیرسه، حداقل اینجوری خودمون رو خالی میکنیم. اکبر هستم از کانادا.
ای رفته کانادا آقا رفسنجانی، خیلی ممنونم، به هر حال لطف کردی. ادا در نمیاریم برای همه شماهایی که هر ادایی رو بعد از 37 سال تحمل میکنید، اما ادای مذهبی بودن و فرستاده خدا بودن و معصوم بودن و من پاک و منزهم تو چقدر نجسی رو عمرن تحمل نمیکنید، اصلا حالتون دگرگون میشه. شما نیازی به ادا در آوردن ندارید دیگه، بس که باحالید. ادا مال کسایی که کمبود دارن، شما ماشاءالله هزار ماشاءالله با این همه کمالات بیش بودم داری ماده، والا به خدا من نمیدونم چه این وسط تریپ مادری برداشتم، نه که نخواهم نمیتونم. بله قربون بی اداییتون. خلاصه
چی میشه دستامو بازم بیای بگیری، دلت برم بیادا بگی که باز نمیری، باور کنی تمامه منو احساسم و نشکنی غروره، این قلب احساسم و نمونی زندگیم بازم میکاشستم به سختی میگذارن این روزای پر از هم به حدی، من از این فاصلش میریزم تا اینکه بیای و حالم رو بفهمی کم کم.
یا جان احمد کمی ناز ادا کم کن و دلبری ساز کن، ز مهرت مرا یک دم آواز کن، چون من پیش نگشتم رم آغاز کن، فرار عادت آهوی وحشی است، شکارچی خطا گر کند ناشی است، تو بار دیگر در مسیرم بیا، همون جا که من در شمینم بیا، تو کفتی خرامان کمی زر بده، تو تا موی خود را رو پیشونیت بل بده، دوباره ببر از دل من قرار، بازم ساز کن سور و سات فرار، تو را دارم از خشم عاشق حذر، نباشم دیگر زاده اون پدر، به یک بار دیگر دهم تیر خود را هدر، ولی جان سالم از این ره بدر، چو آدش کشم تیر خود از میان، بگیرم من اون قلب سنگت نشان، به تیر نگاهم شکارت کنم، به بال همای سعادت سوارت کنم.
ممنون از سیاوش.
انتقام میگیرم از عشقت، عاقبت قلب مغرور مثل تو بچم، من بدی ها تو میبخشیدم.
اداهای مذهبی یا دین و ادا اطوار، مؤمنین ادادار یا اداداران مؤمن، مسئله این است. از نظر مقامات جمهوری اسلامی، انقلابی که در سال 57 کردن از همون فردای پیروزی شروع کرد همچی به دستاورد دادن، یعنی همین جوری از در و دیوار و بالا و پایین مملکت بعد از پیروزی انقلاب دستاورد بود که میپاچید تو سر و صورت مردم. یه چند سالی گذشت از اون ماجراها تا بالاخره مردم یواش یواش فهمیدن که انقلاب غیر از دستاورد یه سری پاآورد هم داشت که لامصب خیلی هم ضربش زیاد بود. یکی از این پاآوردها این بود که بعد از انقلاب شما برای اینکه کارت در هر زمینه پیش بره باید ادای انقلابی بودن و مذهبی بودن در می آوردی تا به هدفت می رسیدی. امشب اداهای اینجوری رو با هم یه مروری میکنیم تا ببینیم به کجا می رسیم. برو بریم سراغ اداشناسی مذهبی در ایران. مثلا شما دم ظهر رفتین فلان اداره تا یه کاری رو اونجا براتون انجام بدن، با کلی پرسوجو و این ورانور کردن میرین اتاق آقای مسئول مربوطه رو پیدا میکنین، تا میرسین آقا دم در اتاقش میبینین برادرمون در حالی که کفشاشون رو در آوردن، یه جفت دمپای پلاستیکی پوشیدن، آستینا رو هم تا بالای آرنج زدن بالا، در حالی که بر لب ذکر میگن همینجوری دارن از اتاق آرمانم داره میره بیرون، داره خارج میشه. خدمتشون عرض میکنید که حاج آقا اگه میشه این امضا رو پای نامه من بزنید من برم به کارام برسم. حاج آقا با یه لحنی تو مایه های فرشته وحی و اینا میفرمایند که به نامه نگو امضا دارم، به نامه بگو نماز دارم، بعد از نماز انشاءالله. بعدم که داره میره همچین نگاه معناداری هم به شما میندازه سر تا پا، میگه شما در فیض نماز جماعت شریک نمیشید انشاءالله، شما یکم جا میخورید. بعد از یکم همچین پته پته به حاج آقا میگید بله حاج آقا بله شما بفرمایید بنده هم میرسم خدمت. بله تعارف که نداریم، اگه این شمای فرضی این داستان اهل نماز جماعت و این حرفا باشه که خب هیچی، یعنی باشید که هیچی، ما دیگه کاری نداریم. خب میره نمازش رو میخونه، قبول باشه انشالله، قبول به هر حال چیز دیگه اعتقادش ها. اما اگه مثل خیلی ها یه جورایی چجوری بگم اهل نماز باشه و بعد یهو در اون لحظه که حاج آقا ازش خیلی ملو و نرم خواست که بیاد در جماعت شرکت کنه به ذهنش رسیده باشه که اهل نماز نباشه، ببخشید چرا میگم باشه، اهل نماز نباشه، بعد یهو تو اون لحظه یه دفعه بیاد بگه که اگه الان بره وضوعه رو بگیره و بپیونده به جماعت و از خوش اقبالی کنار همین حاج آقا بیفته و بعد از نمازم یه تقبل الله غلیظی به ایشون بگه، تو پیش بردن کارش موثره. اون موقع این آدم میشه یک ادا دربیار حرفه‌ای از نوع مذهبیش. این رفیق ادا درارمون تو ذهن خودش اینجوری تصور میکنه که حاج آقا به خاطر این نماز جماعت به هر حال یک دوتا گیرم تو پروندهش هست، اونم بیخیال میشه، مسئله حل میشه، میره پی کارش، امضاهارم میزنه و چی بهتر از این. به به
خانم ناظمی داشتیم تو دوره دبیرستان، ایشون رسما در هنگام ورود ما به مدرسه نقش اسکله رو ایفا می‌کردن. یه جوری آدمو دم در ورودی مدرسه از بالا به پایین از پایین به بالا ورانداز می‌کردن که آدم به کل لباس و هیکلش مشکوک می‌شد. یه بار که با خانواده رفته بودیم پیکنیک، خیلی تصادفی و شانسی برخوردیم به ایشون با خانواده و دیدیم که ای بابا خانم ناظم اصلا تو دل طبیعت هیچ شوناتی رو رعایت نکرده که هیچ، از نظر خود منم حتی مشکلدار ظاهر شده بود. البته من که نه جرأت کردم جلو برم و خودم رو نشون بدم، نه اینکه بعداً به روی ایشون بیارم. فقط کاری که کردم این بود که مدرسه رو فوری از این خبر پر کردم و به نظر خودم با اون کارم به عنوان یکی از مبارزان راه عد و دربیاری مذهبی نامم در تاریخ ثبت خواهد شد. بله اینجوری هست.
شما اجازه قلم خود را بدون هیچ ادا و اطواری بر روی کاغذ سفید و تمیز دفترم گذاشته، انشای خود را با موضوع در مورد ادا هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما ادا در آوردن خیلی وقتا به درد آدم می خورد و ما خیلی وقتا در تخت خواب وقتی خواب من نمی برد ادای دوستان و فامیل را در آورده، خودمان هر هر به اداهایی که در می آوریم می خندیم و خیلی خوش می گذرد و گاهی هم در همان حال خواب من می برد و تا صبح خواب ادا در آوردن می بینیم. وقتی از پدر عزیز من درباره ادا در آوردن سوال کردیم، ایشان صدایش را یک جوری شبیه اون ماره هیس توی کارتون رابین هود کرد و یک سری حرفایی زد که ما هیچی نفهمیدیم، ولی بعدش گفت که حال کردی چقدر خوب ادای رفسنجانی رو در آوردم و بعد خودش کلی به باحالی خودش خندید و ما به خاطر داشتن چنین پدری سر تأسف تکان دادیم و از اتاق بیرون اومدیم. مادر عزیز و بزرگوار ما معتقد است تمام مردها در زندگیشان ادا در می آورند و می خواهند نشان دهند که خیلی وفادار هستند و خیانت نمی کنند، در حالی که مادر ما که خیلی زن باسواد و فهمیده و همه چی تمامی است، اگر پدرمان بگوید فیشان تو فرازاد می رود و بالاخره مادرمان خودش گفته پدرمان را یک روز در حالی که دارد بدون ادا در آوردن کارهای بدی که به ما کودکان مربوط نیست می کند غافلگیر می کند و فکر کنیم آن روز دیگر ما به جای یک دانش آموز کوشا و توانا به یک بچه طلاق تبدیل خواهیم شد که معلوم نیست آخر و عاقبتمان چی می شود. برادر بزرگ عزیز ما هم طبق معمول در اتاقش نبود، بنابراین وقتی ما رفتیم در مورد موضوع ایشامون از ایشان بپرسیم و مجبور شدیم خیلی دقیق اتاقش رو مورد بررسی قرار دهیم که در این بررسی یک چیزایی کشف کردیم که گفتن آنها جلوی این همه بچه کم سن و سال بدآموزی دارد و ما آنها رو بعداً خودمون به معلم عزیز و فهمیده ما نشان میدهیم. وقتی بعداً برادر ما درباره آن چیزهای بی‌تربیتی که در اتاق داشت و ما برشان داشتیم پرسید، ما مجبور شدیم ادای بچه های بیگناه را در وردی و از شدت معصومیت بغض هم بکنیم که خیلی جواب داد و تازه مادرمان هم با برادرمان دعوا کرد که چرا هر چیزی گم میکنیم میندازی گردن بچه. خواهر گرامی ما هم وقتی به اتاقشان مراجعه کردیم داشت لبهایش رو ماتیک میزد، حیوانها رو به صورت قلمبه در میآورد و توی آینه نگاه میکرد، از خودش عکس میگرفت که وقتی ما را دید از ما پرسید داداشی به نظر تو من شبیه آنجلینا جولی هستم؟ که ما در پاسخ به سوال ایشان دیگه کم آوردیم، از محل اتاق ایشان متواری شدیم. آقا دیگه آخرش در پایان نتیجه میگیریم باید امیدوار باشیم که پدرمان همیشه در ادا در آوردنش موفق و پیروز باشد، وگرنه ما بچه طلاق شده با این برادر و خواهر خوشحالی که داریم به راههای بد و بدتر کشیده میشویم. نقطه عاجزه تم شد.
تو رو مثل جون میخوام بدون، میخوام که باشیم با یه حرفامون، اون خدایی که ما به هم داریم یادمون نره با هم صداییم. تو رو مثل جون میخوام بدون، تو رو مثل جون میخوام بدون.
اسم این آقا پسره که انشا میخونه چی بود فامی؟ اسمش نمیدونم، به خود پوریا بود بکنم اسمش، یادم نیست. بذار میپرسم میگم فکر کنم پوریا بود اسمش. آره غور نیشون.
خانم آقای این دختر، خانم آقا پسر را دقت بفرمایید، حاج آقا خاتمی امام جمعه تهران هم ظاهرن متوجه بودن که برنامه این هفته ما و برنامه خصوصا امروز ما و امشب ما درباره روشنفکرها و اونایی که ادای روشنفکری در میارن که ایشون اینجوری توی نماز جمعه گفتن.
روشنفکری با خفقان خود ساخته جور نیست.
باری کلا حاج آقا حرف خوبی زدن که از ایشون بعیده. البته ایشون انقدر دایره روشنفکری رو بزرگ میبینن که همه دانشجوها رو هم روشنفکر میدونن، فقط به یک شرط،
دانشجو هم روشنفکر قرآنی باشد.
بله دانشجو فقط در صورتی میتونه روشن فکر باشه که قرآنی باشه، جور دیگه‌اش اصلا قبول نیست. ولی من نمیدونم آقا چی شده بود که آقا بازم حرفای خوب خوب زدن، جوری که اگه نمیدونستیم ایشونن فهم کردیم یکی از متفکرین واقعا روشن فکر قرن داره حرف میزنه. مثلا به این فرمایششون در مورد دانشگاه گوش کنید شما.
در شأن دانشگاه اینه که همه سلیقه های سیاسی بیان نظراتشون رو مطرح کنن.
بله من که میگم ایشون یه چیزیشون شده، شاید هم احساس خفقان میکنن، خیلی دیگه به سطوح اومدن از این همه خفقان. ها
خفقان خود ساخته، خفقان جناح ساخته چیز بدیه.
بله ما داشتیم از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدیم از این همه تحول آجا خاتمی که یهو ایشون زدن اون کانال رو رفتن سر اصل مطلب و شروع کردن به گله از اینکه تو روز 16 آذر تو 6 تا دانشگاه 6 نفر از رفیق رفقای ایشونو اجازه ندادن برن سخنرانی کنن. خیلی کار بدی هم کردن، همه باید حرفشون رو بزنن. اما حاج آقا خاتمی ظاهرا از این 6 تا دانشگاه متخلف یه توقع دیگه دارن.
دانشگاه‌هایی که این کارو کردند صمیمانه عذرخواهی کنن رسانه‌ای و هیچی هم نخواهد شد.
و ایشون ظاهرا میدونن که با معذرت خواهی چیزی از آدم کم نمیشه.
مردم میگن آفرین بر اینها که یه کاری کردن فهمیدن اشتباه کردن.
بله حالا یک دو تا نکته رو من خیلی سریع بگم خدمت حاج آقا رفع زحمت کنیم. اولا حاج آقا من سوال شرعی دارم، اونم اینه که اگه معذرت خواهی این دانشگاه از سخنرانان مورد علاقه شما که مثلا یکیشون حاج آقا رسایی بودن که قرار بود تو دانشگاه قم سخنرانی کنن کار خیلی خوبیه، معذرت خواهی نظام مقدس از یه سری از مردمش چه مزه‌ایه به نظرتون؟ مثلا به خاطر این تحریمایی که باعث شدین و براشون این همه دردسر آفریدید، یا مثلا اون همه زندانی و اعدامی تو این همه سال رو دستشون گذاشتید و الان حتی خود بعضی از مسئولین اون موقع کشور میگن اشتباه کردیم. البته من فکر میکنم از نظر شما معذرت خواهی حکومت از مردم حرامه، اصلا باعث میشه اونی که همچی توقعی داره سنگ بشه. بل ما هم که خب اصلا دوست نداریم سنگ بشیم، پس بیخیال آقا از دانشگاه‌ها و دولت و اینا میخوایم انقدر حاج آقا خاتمی و دوستاشون رو اذیت نکنن. اینا خیلی به خفقان حساسن، به سرفه میفتن، یهو دیدین حالشون بد شد کار دستمون دادن ها. بله قدیما میگفتن مرگ خوبه برای همسایه، الان باید بگیم خفقان خوبه ولی برای مردم نه برای حاج آقا اینا. اما اصولا بچه‌هایی که تو سیستم آموزشی ایران میرن مدرسه، از روز اولی که وارد مدرسه میشن با مقوله ادای مذهبی آشناشون میکنن. یعنی مثلا میگن مراسم زیارت عاشورا یه مراسمیه که معمولا پنجشنبه تو خیلی از ادارات و مدارس برگزار میشه، اونم کی؟ صبح زود، مثلا ساعت 7. تو خیلی از ادارات که خب کارمندا اصلا شرکت در اینجور مراسم براشون الزامیه، اگه نرن از جانب گزینش و حراست و اینا به مشکل برمیخورن. مثلا کم پیش نمیاد میبینین آقای کارمند دیشبش تا پاسی از صبح تو مهمونی بوده، تا خرخره مواد شنگولزا خورده، بعد حالا با چشای پف کرده اومده تو مراسم مذهبی شرکت کرده، چنان هم با بالا و پایین‌های ذکر مربوطه صداشو تنظیم میکنه و هم چی سوزناک زمزمه میکنه و نمیدونم السلام علیک و حلت به فنائک میگه، هر کس ندونه فهم کنه دوستمون دیشب تا صبح با همین ذکر درگیر بوده نتونست خوب بخوابه. آخه نمیدونه که این رفیقمون در زمینه ادا در آوردن یک موجود بسیار بسیار حرفه‌ایه. بله
عزت الله خان ولکن بیا بریم، ما اینجا چیزی کاسب نمیشیم.
تاج ملوک یارو فروغی همون آمپول زن محله میگفت اومده ایم همینجا که داریم میریم یه کمی آهناله کرده یارانشو بردن بالا.
آخه مرد حسابی، مملکت خر تو خر هست
خب.
ولی نه در این حد دیگه.
چرا؟
آهناله که یارانه یه کسی رو بالا نمیبرن.
نه منو آهناله اصلا حرفشو نزار، من غرورم رو به 100 میلیارد هم نمیدم ملوک.
چی کار میخوایی بکنی آخه؟ میریم اونجا سکه ای روی یخ نیشیم.
حالا میگم به دیگه، میخوام برم بگم من پیش نماز محلم، یه دونه از این عباهام از مسجد محل کش رفتم رسیدیم میخوام بندازم رو دوشم. تاج ملوک
جالت بکش مرد، این چه کاریه؟ زشته.
مردم میبینن
برات دست میگیرن.
مردم غلط کردن، کسی اینجا منو نمیشناسه که.
حالا اینجا کجا هست که داریم میریم؟ خدا عزت زانوم داره میتره که
ببین باش حالا میرسیم دیگه، آدرسش هم فروغی داد، گفت چی بود؟ گفت اداره افزایش یاران های همچی چیزی.
من نمیدونم والا، آره. تو با این کارات آخرش هم خودتو بیچاره میکنی، بیا بیا. هم من بدبخت.
نه ترسان، ببین از دیشب تا الان نصف مفاتیح حفظ کردم، میرم اونجا از دم در شروع میکنم به دعا خوندن.
این کارا دیگه جواب نمیده.
میده،
اول انقلاب
جواب میده ملوک. حالا میبینی، میرم اونجا میگم من بابای سه تا شهیدم، شهید ندادم که یارانم باشه 45,000 تومن شه.
شهید کجا بود؟ ببین مدرک میخوان
باج ملوک. ببین باز کولی بازی در بیاری، حواست باشه. من اگه بیان جلو بگن مدرک پدرک بده غش میکنم تا بزن زیر جیغ و این حرفا.
خدا مرگم بده، آخر عمری شدیم بازیگر تئاتر، خاک بر سر.
چشه ببین اینا، ببینن یه پدر مادر شهید اینجا حالشون بد شده، خودشونو خراب نمیکنن که سری میان میگن بیا اینم افزایش یارانه و ما میگیریم دوباره. چه رفتی
بابا؟
بله
همین خیال باش، من که چشمم آب نمیخوره.
ببین تو بسپر به من تاج ملوک، نقش اولو من بازی میکنم، تو نقش مکملی یا ملوک. مواظب باش فقط خراب نکنی دیگه. خب
از کجاست؟ اون داره میشکنه من.
این فروغی میگفت پلاک 32 اینجا، این 28 اون 30 اون 32 اون ساختمون بعدیه. برو بریم تا تعطیل نکردم. برو
زودتر قالشو بکنیم، من قرصامو نخوردم، حالم خوب نیست. عزت
بیا بیا رسیدیم دیگه. ببینم بالاش چی نوشته. این درش چرا بسته است؟ اداره که ننوشته، نوشته بیمارستان اعصاب و روان آزادی. چی؟ یعنی چی؟
خدا مرگم بده، اینجا کجاست دیگه من؟
اینجا بیمارستانه، یعنی چی آخه؟
عزت الله میگم بیا بریم، خاک بر سر من رنگه ای دنبال تو را میافتم و میام.
خیلی غلط نکنم، این فروغی سر کار گذاشته منو. بده من، بده موبایلو ببینم، بده من خدمتش برسم.
بیا بگیر،
بده،
یعنی بیت بزنه به هیکلت عزت الله که اینقدر تنگ منو میلرزونی. بیا بگیر،
بده ببینم کوی شمارش اینا. اینا وایسا. خب از من حالشو میگیرم الان. یعنی چی؟ الان فروغی این آدرسه چیه به من دادی؟ ها؟ مرد تو که چرا میخندی؟ ببین مادرتو به عذاب میشونم، منو میذاری سر کار؟ ای پام به محل برسه. ببین نه ببین رضا شاه هم جرات نمیکرد من سر کار بذاره. گور خودتو کندی بار مادر.
من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه با غم تو دلت میکارم. و حالا که دست سر شدی یه پا نامرد شدی، من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم. من تلافی همه کارا تو در میارم و یه بغل بوسه با غم تو دلت میکارم. و حالا که دست سر شدی یه پا نامرد شدی، من دیگه دیوونه شدم میرم به یه کار خودم.
دوستایی که میان خارج از کشور بگو که
بله بله.
تو رو خدا ماست و دیگه با کارچنگال نخوریم، خیلی زایه است. بعد هم بگو که اینجا که میایین دیگه این ادای تهرانی شهرستانی رو تموم کن. آقا اینم خیلی زایه،
خیلی زایه.
حالا من باز میبینم اگه چیز دیگه خیلی زایه بود میگم.
بگو به ما رو بگرد پیدا کن چیز زایه بود. خیلی ممنونم از که چیزای زایه رو به ما میگی. در زمینه مذهب شبهه‌های مختلفی داره. بعضیا در زمینه در آوردن مثلا ادای چشم پاک ها خیلی قهارن. مثلا حاج آقای رو می‌بینی آقا تسبیح دست تو محل تردد میکنه میره میاد، همیشه هم ذکری بر لب داره و بعد با خانمای همسایه که روبرو میشم سرش همجوری پایینه، اصلا دو کلمه حرفم میخواد بزنه به جای خانم مخاطب کف جوبو نگاه میکنه. منتها بعد میبینید که مثلا یه خانومی اون ته کوچه شوهرش از دست داده، بعد میبینی ایشون هنوز سوم و هفتم که هیچی، هنوز شوهرش تو قبل جاگیر نشده، داره بکوب میخونه واسه کنکور شب اول قبل، اولین درخواست مربوطه رو از همین حاج آقای اهل فن ادابازمون میگیره. این نشون میده که وقتی این حاج آقا داره ادای چشم پاکا رو در میاره و سنگای کف جوبو میشموره، ماشاءالله حواسش به همه چی هست و اصولاً چشپاکی ایشون برای ما مسئله است، برای ایشون خاطره زارن بیش نیست. بله دیگه، بالاخره هر کسی یه علایقی داره دیگه، ایشون هم اینجوری هست.
سلام، 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می نماییم. ثبت 220 هزار سخت جنین غیرقانونی در کشور فقط در سال 91 و اصرار جمعی از نگرانان زمین ماندن فرمایشات رهبری به مسئولین که با یه شلاقی اعدامی قطع عضوی چیزی بذارید واسه این کار، اینا اینقدر عکس آقا رو پاره نکنن. هی اظهار نظر رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که اگر از سوریه حمایت نکرده بودیم امروز عراق از دست رفته بود و پاسخ جمعی از کارشناسان به ایشان که قبول داریم شما کلن تو از دست ندادن قدرت خیلی کارتون درسته؟ و کشف یک دریاچه در سطح کره مریخ توسط مریخ پیمای ناسا و در گرفتن موجی از شابلی بین اقشار مختلف ساکن کره زمین، که آخ جون اگه زمینم خوشسالی شد از مریخ آب و لوله کشی میکنیم تو خونه آمون. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور در زمان برگزاری انتخابات جنجالی سال 88 ضمن مرور بعضی از خاطراتش از آن انتخابات یادآور شد.
حدود 11 بود که وقتی آقای موسوی اعلام کرد من برنده ام، خیلی برای من جای تعجب داشت. یعنی اونجا دیگه من قطعا احساس کردم به صورت قطع برنامه‌ای در پیشه.
در همین زمینه یکی از کارشناسان خونسازی برنامه‌های فتنه‌گران به خبرنگار ما گفت همانطور که آقای دانشجو گفته، فتنه‌گران به همراه مستکبران و منافقان و جمعی دیگر از دشمنان از مدت‌ها قبل برای راه انداختن فتنه انتخاباتی سال 88 برنامه ریزی کرده بودند و تا پس از به حش افتادن سران فتنه در بازرسی از خانه‌های آنان و طرفدارانشان مشخص شد که آنها چند توپ 106، تعدادی تانک چیفتن و مقادیر متنابعی اسلحه گرم و سرد برای حمله به مقامات کشور مخفی کرده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام و غیر گمنام تمامی این موارد کشف و ضبط شد، ولی نظام با خویشتنداری و ملاطفت فراوان تا به حال در این باره دست به افشاگری نزده بود. بله، همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جاب سرهنگ هستیم. بله. سرهنگ جان بنده در خدمت شما.
بله، منم سلام عرض میکنم و خوشحالم. بله. که باز هم در خدمتی هموطنانی عزیز. بله. هستم.
سرهنگ بفرمایید. بله. از کی شروع کردید به ادای سرهنگ ها در آوردن؟
چی فرمودین شما؟ بله. من نگرفتم دقیقا چی میگم؟
عرض کردم که شما از کی شروع کردین ادای سرهنگ رو در آوردین؟
از کی؟ نه من نمیفهمم شما چی میگون. دوباره مشکلی پیش اومده، سردون به جای خورده.
ای بابا سرهنگ، تا به کی میخوای مسئله رو از مردم پنهون کنی؟
چی؟
خاله مردم میفهمن با این همه سوتی که توی این ماموریت‌ها میدی فقط داری ادای سرهنگا رو در میاری دیگه. بازی بس دیگه. بگو با بگو قالب کن. بگو سر.
عزیزی من چی میگی شما؟ من واقعا نمیفهمم اینجا چه خبره. این رسانه صاحب نداره. من دیگه نمیتونم تحمل کنم آقا اینجا رو ترک
بکنم. وایس سرهنگ، با چی تو اینجوری میکنی؟ بگی بشین، ما شوخی کردم. رفیقیم دیگه، شوخی داریم، شوخی میکنیم. بشین.
آقا جون من با شما شوخی دارم. یعنی چی آخه دهنتونو وا میکنی؟ هر چی میخوای میگو.
تا بیا دیگه سرنگ، تو برنامه سازی جدید مجریا اینجوری به مهموناشون از این شوک ها وارد میکنن، این برنامه خورده جذابتر شه.
نه شما دیگه لطفا این کارو نکن، چون اگه یه بار دیگه با بنده این شوخی های بیمزه لوس بکنی میرم از تو ماشین شوکرا میارم و به شما شوکه واقعی وارد میکنم. گفته باشم؟
باشه عجب آدمی ها. با سعی خب حالا من نمیخوام دیگه خیلی گیر بدم. ولی همیشه برام سوال بوده که تو اصلا سربازی رفتی؟
بنده سرهنگم نظامیم، سربازی نمیخواد برم؟ ما یک سربازی نظام هستیم آقا جون.
آقا بی خیال، تا ولش میکنی انگار داره با فرمانده کل قوا صحبت میکنه، شروع میکنه شعار دادن.
ببین آقا جون، شما ظاهرن نمیخوای برنامه ضبط کنی امروز ها؟ نمیخوای؟
نه سرهنگ، اتفاقا ببین طالب شدم این ماجرای خرید سربازی ازت بپرسم. این چیه ماجراش؟ زن
ماجرا ندارد که آقا، اونایی که غیبت دارن سنشون هم بالای 27 سال است، میرن یه مبلغی میپردازن و خدمتشون رو میخرن.
خب همین مبلغش چنده؟
مبلغش بین 30 تا 50 میلیون تومنه.
چه خبره؟
بله.
ببین چیزی میگم، تخفیفی چیزی نداره؟ بالاخره رفیقی گفتن چیزی.
شما واسه کی میخوام؟ به خدمت نرفتی شما؟
من و این حرفا؟ من تو جبهه بودم سرهنگ، من خدمت نرفتم؟
شما سنت به جبهه میخوره؟ دروغ میگوی به من؟
سرهنگ ببین این چه حرفیه؟ مگه نگفت امام، مگه نگفت سربازای من الان تو گهواره هستن سرهنگ؟
خجالت بکش، شما مسخره میکنی؟ ببینم من کارت پای خدمت شما رو ببینم.
سرهنگ ببین این برخورد رو باور نکن، من ذخیره انقلابم تموم میشه.
بله سرهنگ ساکت باش، کارتو به من نشون بده، کارتی پای خدمت بجو.
سرهنگ بابا من با شهید فهمیدم سنگر بودم، اون فهمیده ولی من آخرش نفهمیدم.
من مجبورم دیگه به زور متوسل به شما. کارتی پایان خدمت شما رو بنده باس ببینم آقا جون.
ای بابا بیا بابا بیا
بده بایستن. ببینم کارتی پایان خدمت.
این دستش نبود، تو من اعتماد نکردی سر. بیا بابا بیا.
این چی هست دیگه؟ این کارتی پایان خدمته؟
دیگه
رو موقع با جعب شیر نیزده انگار اینو که
این تو جنگ و جبهه این چیزا مهم نبود که ما برای کارت نمیجنگیدیم، ما برای امام میجنگیدیم سرهنگ.
خجالت بکش، این کارت گلابی است. وایسا این کنار، شما باز داشتین. وایسا این کنار.
سرهنگ من میدونم انقلاب بچهای خودشو میخوره ولی این کار درست نیست. تو اینجا باش سرهنگ، من این رقم برم دست شویم.
تکون نخوری
یا بچنگ،
شوخی ندارم. تکون نخور همونجا وایسا.
سرهنگ اونجا رو ببین، از کانال کولر داره دود میاد. آتیش
آتیش دیگه کجا بود آقا؟ وایسا ببینم با
و ما بریم سراغ ادا در سیاست. ادا درآوری برای چند ورق رأی و قدرت بیشتر.
توی آداب خواستگاری ایرانی همیشه میگن مادر رو ببین دختر رو بگیر، یا دختر مادر رو ببین دختر رو بشناس. الان اگه بخوایم این پند خواستگارانه رو سیاسیش بکنیم، بعد بگیم که شما وقتی میخوای سیاست مدارا رو بشناسی، برو اول اداهاشون رو بشناس، بعد هرچی میگه برعکسش کن، تازه اون موقع میفهمی که طرف چیکار حسنه. امشب با هم یکم از این اداهای سیاسی رو شناسایی میکنیم، باشد که در آینده پای انتخاباتی موج سیاسی چیزی اینا وسط اومد، دیگه ادا زده نشیم دیگه. بله آیت الله خمینی که با حفظ سمت امام امت هم بود، قبل از انقلاب وقتی که یکی از کشورهای غرب وحشی یعنی فرانسه ایشونو پذیرفت و خیلی هم با احترام باشون برخورد کرد، خیلی امام نایس و جذابی بودن. ایشون نشون میدادن که اصلا قدرت و این که نمیدونم بیان رهبر مملکت بشن و این حرفا براشون مهم نیست، و تو پیامایی هم که از نوفلوشاتو به ایران میدادن همش دم از مبارزه با طاغوت میزدن و از مردم میخواستن که طاغوتو بکشن پایین تا یک حکومت جذاب همچین تیشمامانی رمانتیک اسلامی بیاد جاشو بگیره. اما عام امت هم که خب خودشون اینجوری میگفتن که بدو بدو میره قم، اصلا کاری به کار کسی نداره که. بعد روز 12 بهمن که رسید، ایشون دوباره توسط همون کشور غرب وحشی بدرقه شد، با سلام و صلوات فرستادنش اومد سمت ایران. تو هواپیمام که ازشون پرسیدن چه احساسی دارن، خیلی نایس نبودن، ولی خب بازم احتیاط کردن، فرمودن هیچی. بعد که تشریف فرما شدن به خاک وطن، رفتن بهش زهرا خیلی بی اعصاب و عصبانی اعلام کردن میخوان تو دهن دولت بزنن. بعد که دهن دولت رو زدن خونین و مالین کردن، هم دیگه حس رهبری بهشون دست داد و دیگه ادامدار گذاشتن کنار. چند وقت بعد بود که دیگه دست امثال حاج آقا خلخالی و لالجوردی و باقی دوستانو باز گذاشتن که دیگه بدون هیچ ادایی
بزنن مخالفین رو له و لورده کنن جوری که دیگه کسی نتونه نطق بکشه. این بود روند اداهای امام امت. اصولا تو کشور ما برخلاف کشورهای پیشرفته رابطه ادا در آوردن با قدرت عکسه، یعنی برعکسه. یعنی تو کشورهای پیشرفته یه سیاستمدار هرچی قدرتش بیشتر میشه باید سعی کنه مثلا ادای بیشتری در بیاره، حواسش باشه، مراقب باشه، چون نهادهای دیگه بر کارش ناظرن، نظارت دارن، خیلی راحت به خاطر کوچکترین حرکت اشتباهی شغلشو میتونه از دست بده. اما تو کشورهایی مثل کشور ما آقایون سیاستمدار وقتی میرن اون بالا مالا 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 ها، خیلی بالا مالا ها که میرسن دیگه کسی دکمه کتشون هم نمیتونه بگیره، بنابراین بی ادا میشن. میگی نه، امام امت رو بهتون دوباره یادآوری میکنم.
ما جوان‌ترا خیلی سخته تصور کنیم تو دو سه سال اول انقلاب جمهوری اسلامی کاری به حجاب خانوما نداشته و مردم بی حجاب می اومدن تو خیابونا. دیگه شما خودتون ببینین تو این چند دهه مسئولین عزیز چیکار کردن که حتی تصور بی حجاب اومدن خانوما تو کشورم کار سختیه. البته مسئولین خیلی هم خوشحال نباشن از این دستاوردی که به دست آوردن، چون اونایی که معتقد واقعیان که هیچی براشون فرقی نمیکنه کی سر کار باشه، حجابشون سر جاشه. ولی برای آدمایی که به حجاب اعتقاد ندارن این حجاب یه ادا بیشتر نیست. نمیدونم چه جوری میشه یه سری به ادا درآوردن مردم دلشون رو خوش میکنن. خب اینجوری میشه که بعد از این همه سال از اول مهد و آمادگی تا آخر دانشگاه تو گوش بچه‌ها در مزایای حجاب میخونن، ولی در نهایت اونایی که اعتقاد ندارن ندارن دیگه. حالا شما بیا آمپولش کن، تزریقش کن به مردمت، جواب نمیده آقا جون، جواب نمیده.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، کلن سیاستمدارا یه جوریان که انگار اگه ادا در نیارن بقیه میگن مشکل دارن، یعنی باید ادا رو انگار در بیارن. یه جوری
فرشیر حاجی زنگ زده میگه کار واجب داره.
ای بابا وسط حرف من وصلش کن ببینیم چی میگه، منم باش کار دارم، چرا نیومده برنامه چه اجرا کنه امروز؟
الو برادر، من آفیس صدای بنده را دارد.
بفرمایید حاج آقا، کجا گیر کردی بابا؟
بله بنده راه دور هستم، اگر خدا قبول بکنه مشرف شدیم استرالیا.
استرالیا برای چی حاجی؟ خالی میبندی دیگه؟ آره
خالی خودت میبندی، ما استرالیاییم دیگه. البته فکر کنم چون خیلی این سفر طولانی بود شامل سفر در زمان هم شد، چون اینجا تابستان برادر منافی خیلی هوا گرمه.
بابا این جدی بله. مثل این که رفته استرالیا، گرمه دیگه. بله دیگه. حاجی اونجا چی کار میکنی حالا؟
برادر روحانی ما دیروز اینجا حماسه خلق کرد، باید میامدیم از نزدیک نقش خودمون را در این حماسه اعلام میکردیم دیگه برادر من.
حاجی مگه شما این گروگانگیره رو میشناختی؟
بله که میشناختیم، ما همه روحانیون کره زمین رو میشناسیم.
و این آخه انگار بیشتر خلافکار بوده تا روحانی ها. این
زبانت رو گاز بگیر. ایشان خلافایی که کرده بوده فقط برای حفظ ظاهر بوده که رد گم کنه.
یعنی چی حاجی؟ یارو زده زن خودشو کشته، نمیدونم 40 تا زن دیگه هم تجاوز کرده، بعد شما میگی برای حفظ ظاهر بوده؟ یعنی چی؟
اولا که اون 40 نفر تجاوز با رضایت قلبی بوده و با قرائت صیغه صورت گرفته، فقط یکم حالا زمان خواندن صیغه دیر شده بوده دیگه، با زمان انجام اعمال بعد صیغه دیگه همزمان شده دیگه.
آه یعنی اینجوری هم میشه پس؟
بله بله که میشه. همونطور که میدانید زوجه باید درخواستهای زوج را اجابت کنه، حتی روی شطور.
از اون لحاظ
بنابراین حالا دیگه اجابت بعد از صیغه و در حین خواندن صیغه نداره که، مهم نفته. بله.
حاجی به بله. دیروز یارو رفته اون همه آدم رو گروگان گرفته، نمیدونم کشته داد، چی میگی شما؟
گرفته که گرفته ای. روحانیت اگر لازم بدانه باید گروگان بگیره، هر کاری که میدانه بکنه تا پیام روحانیت را برسانه.
چیه
دیگه؟
این پیام روحانیت میشه بگی چیه؟
پیام روحانیت اینه که حرف روحانیت دیگه.
آه گرفتم. بله, بله اینطور. آقا حالا دقیقا شما میخوای حاج آقا میخوای چیکار کنی اونجا؟ رفتی چیکار؟
ما اینجا الان یک محلی هست که در آن نوشته اینجا ماساج میدهند. میخوایم اونجا اگر خدا قبول کنه اونجا بریم گروگان بگیریم.
شیطونی دیگه.
بله.
پس بگو چیه ماجرا؟
ماجرا اینه که حالا داریم با یک مؤمنه که قرار با حفظه شونات ما رو ماساژ بده بره. بریم تو یک اتاق نیمه تاریک بعد دیگه ببینیم چی میشه دیگه، اگر شد ایشان رو گروگان میده.
دست تو حاجی بله. برو بابا برو گروگان گیری بله. که گروگان گیرش تو باشی بهتر از این نمیشه. برو برو
فاطمه.
آره نوبت ازه برو
بله بله برادر منافی ما رفتیم برای گروگان گیری.
برو برو تفضل برو بفرمایید خوش بگذره. از دست این حاجی واقعا نمیدونم چی بگم.
یکی از در تو ادا گفتی، یکی از قشنگترین اداها، خوشگلترین اداها، جیگرترین اداها، اون زمانیه که تو قبلش میخوایی چند هفته قبلش میخوایی بری جین فنگ بزنی اینا بپیچونی، اون موقع است که تو ادا میایه میگی بابا ما کی بریم، ما چقدر داریم مرخصی، ما چقدر نریم مرخصی، ما چقدر بیچاره ایم، اصلا عاشق اون اداتم. فرشید اعصاب ندارم ها. رسول از حضر
مرسی رسول جان. اما دیروز البته دیروز هم اشاره کردیم خیلی کوتاه، ولی یه بار دیگه میخوام بگم بالاخره حاج حسین شریعت مداری رفت دانشگاه تهران سخنرانی کرد که حسابی هم به تنش کشیده شد. برگزار کننده این سخنرانی بسیج بود و مسلما بسیجیان عزیز با شعار مرگ بر فتنگر بودن در خدمت ایشون، اما ظاهرا یه سری دانشجوی غیر بسیجی فتنگر گرا هم بودن توی سالون که با شعاراشون سعی میکردن یه بارم که شده با حاج حسین شریعت مداری ارتباطی برقرار کنن. مثلا یکی از شعارا این بود: کیهان اسرائیل پیوندتان مبارک. البته حاج حسین هم در مقام پاسخگویی برآمد به این شعار و اینجوری جواب داد:
شعار کیهان اسرائیل پیوندتان مبارک شد اولین بار به جامعه انگلیسی گاردین داد که با سران فتنه دختر خانه پسر خانه.
بله، اما تو شعار بعدی که بچه ها داده بودن درخواست کرده بودن که ایشون بره گم شه، که ایشون هم به این شعار اینجوری جواب داد:
بچه تهران هم گم نمیشن،
بله گفتن که من بچه تهرونم گم نمیشم. و حالا در ادامه یه جای سخنرانی حاج حسین خیلی ایشون خیلی احساساتی و خیلی دوست داشتنی شد راستش. بله این حرف ایشون میدونیم ما رو یاد خاطره اون علاقمندی خاص اوس محمود به میرحسین موسوی انداخت، یعنی همون اون جمله معروف که
من به شما علاقه مندم ولی
ولی ولی ولی ولی ولی. شما دیگه خودتون ادامه این جمله رو بعد از ولی دیگه میدونید به کجا میرسه دیگه. در ادامه این جلسه حاج حسین که دید هرچی تلاش کرده شعارهای دانشجو رو عوض کنه نمیتونه، آقا خودش وارد میدون شد و درست و تصحیح شده شعارها رو بهشون اینجوری تحویل داد: بله. اما یه چیزی که تو کل این جلسه خیلی به چشم اومد طنازی و شیرین بیانی ایشون بود، جوری که آدم کلی حسرت میخورد که چرا نبوده تو این جلسه تا از بعضی از عبارات نمک‌آلود حاج حسین در خود بپیچد. ما الان یه تعداد از اونا رو از جای جای این سخنرانی درخشان براتون جمع کردیم یه جا تا شما هم حالشو ببرید.
شما که اگه یه برزه بگیرین دسته
بله خلاصه که عملاً سخنرانی به این شکل بود که حاج حسین یه خلاصه ای از همه سرمقاله‌های خودش تو کیهان به صورت حضوری برای حضار اجرا کرد و در نهایت هم با مدارکی که داشت به همگان اثبات کرد که خاتمی، موسوی، کروبی، هاشمی و باقی کسایی که ایشون ازشون تو نظام خوششون نمیاد جمیعاً جاسوس هستن، همه هم به نوبت رفتن خارج دوره جاسوسی و براندازی دیدن و همه شون هم فتنه گر که هیچی فتنه سرن، یعنی همون سران فتنه هست. یه حاج حسین دیگه، دیروز که میزان عشقمون نسبت به ایشون گفتیم براش. بعد اما خانم ها آقایان دختر خانم ها به سر را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، تو کشور ما یه سری از آدم های دمکلفت هم هستن که اصلا اهل ادا در آوردن نیستن. اینا خیلی دلشون یه دله است به قول شاعرها. مثلا حاج آقا خاتمی یا جنتی یا موحدی یا مصبا چرا باید ادا در بیارن؟ ها؟ مثلا حاج آقا مصبا خیلی رو کراس میاد میگه مردم سیخی چند ولایت فقیر رو بچند، یا حاج آقا جنتی میاد میگه سران فتنه رو باید اعدام میکردن، نظام در حقشون لطف کرده. اینا دلشون پاکه، میدونی؟ یعنی وقتی برای کسی مثلا آرزوی اعدام و فوش و نفرت و تهمت و اینا تای دل میگن این حرفا رو، اینا دل اینجوریان. بالاخره کسایی هم هستن که به مصداق جمله گوهربار سخن چو از دل برآید لاجرم بر دل نشیند، این حرفای اینا چون از دل اینا برمیاد بر دلشون میشینه، کلی هم شعار حمایت کننده میدن. مثلا دیروز همونطوری گفتم حاج آقا شریعت مداری رفته بود دانشگاه تهران بدون هیچ گونه ادایی و هرچی از دهنش در اومده بود به سران فتنه به قول خودش گفته، چون از ته دل و بدون ادا گفته. یه تعدادی بسیجی دانشجوی بسیجی همین حرفا به دلشون نشسته و با شعار علمدار بصیرت حاج حسین شریعت به استقبال ایشون رفتن. حالا یه سری دانشجوی پر ادای بی بصیرت هم این حرفا به دلشون ننشسته، شعار دادن دروغگو حیا کن دانشگاه رو رها کن. میبینید چقدر خوب آدم بی ادا باشه؟ دوست و دشمنش خیلی زود دقیق مشخص میشه. اصولا رابطه بین تندروی و بی ادایی هم تو سیاست مشخصه، چون تندروها معتقدن یعنی مغز و عقل و این چیزای زینتی ان دیگه، خیلی هم ازشون استفاده نمیکنن، که به جاش تا دلتون بخواد از دلشون استفاده میکنن. حالا کجای دلشون دیگه من کار من نیست که، من دلشناس نیستم که، من ادا شناسم. شرمنده.
ابرار اقتصادی تیتر زده قدرت اقتصادی کارگران در سال 94 50% کاهش می‌یابد.
من کارگرها اصلا قدرت اقتصادی هم داشتن. خب پس حالا سال دیگه هم قدرت نداشتهشون هم که 50% کم میشه سال بعدش، خدا به خیر کنه.
کیهان در رابطه با اعتراضات مردم در آمریکا تیتر زده فریاد معترضان، انقلاب تنها راه مقابله با نجات پرستی.
به خدا این حاج حسین شبا خواب میبینه آمریکا انقلاب شده، خودش هم شده رهبر انقلاب اسلامی آمریکا، اسمش هم گذاشتن امام شریعت مداری. خیلی خوب میشه اون موقع ما هم انقلابی میشیم، من همینجا قول میدم به خدا. تو مملکت ما یه نهاد بگم، سازمان بگم، نیروی نظامی بگم، شرکت اقتصادی بگم، هرچی بگم کمه. یه چیز هر چیزی بگم کمه ای هست به اسم سپاه. سپاهیان عزیز خیلی جان بر کفتور و از این حرفا نشون میدن و ادایی که الان برای مردم در میاره اینه که از نظر فنی تا بن دندان مسلحن و از نظر معنوی هم که خب عاشق رهبری هن دیگه. بنابراین کسی که به رهبر اگه بخواد بگه بالای چشت ابروی دهن مهنش تعمیر لازمه، بعد به صورت خیلی تصادفی بدون هیچ گونه ادایی همین سپاه به یه امپراتوری اقتصادی هم تبدیل شده. ماشاءالله هر جا سخن از اسکناس است نام سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران میدرخشد. یعنی برادری قرارگاه عمار زدن تو سپاه که از نظر اقتصادی تبدیل شده به یه هیولا، منتها خب صداش خیلی در نمیاد. همه اینا رو گفتیم، تیکه تیکه کردیم خودمونو که بگیم مثلا اگه یه روزی یه اتفاقی تو کشور بیفته بگن برادران و خواهران سپاهی با تشکر از شما دیگه مثلا نیازی به فعالیت‌های اقتصادی شما نداریم، تشریف ببرید تو پادگاناتون همون نظام جمعتون رو کار کنید، به نظر شما میزان اداهای زوب در رهبری و نمیدونم حزب فقط حزب علی و رهبر فقط سید علی که در بین برادران و خواهران رد بالای سپاهی هست چی میشه؟ ها؟ نه به نظرتون چی میشه؟ بالا میره یا میسوره میاد پایین؟ ما نظرمون به سوریدن به پایین نزدیکتره دیگه. شما رو نمیدونم والا، ما میخواستیم بگیم همش به خاطر بوی کباب عزیزان.
بوی کباب. بله، فرصتمون هم تموم شد. تا شنبه هفته آینده دوستتون دارم، میبوسمتون، قربونت. شب خوش.
تازه عادت کرده بودم که تو تنهایی بمونم، یه عالم بغض غریب و گوشه دلم بشونم. تازه عادت کرده بودم که همه دلتنگیامو بسپرم به دست گریه که بازم از تو بخونم. تازه عادت کرده بودم، تازه عادت کرده بودم، تازه عادت کرده بودم. من نمیدونم چطور شد، من چجوری دل سپردم. من فقط دیدم که چشمات